بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. هزاران کرد در واکنش به حکم اعدام علی شیمیایی روز یکشنبه در شمال عراق پایکوبی کردند. و 25 میلیون دلار دارایی های آزاد شده کره شمالی از طریق یک بانک روسیه به کره شمالی ارسال شد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر و گزارش های روز. امروز دوشنبه 4 تیر ماه 1386 خورشیدی و 25 ژوئن 2007 میلادی است. امیدوارم روز شاد و پر امیدی را آغاز کرده باشید و سپاسگزارم که در مجله بامدادی دیگری همراه ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز در شرم الشیخ مصر با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. این دیدار در پی آن صورت می گیرد که روز یکشنبه کابینه اسرائیل در اقدامی جهت حمایت از دولت اضطراری فلسطینی آزاد کردن میلیون ها دلار درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را تصویب کرد. در این دیدار که همچنین با حضور حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن صورت می گیرد، انتظار می رود آقای اولمرت مجموعی از مزایا را برای دولت میانه روی فتح ارائه دهد. هزاران کرد در واکنش به حکم اعدام علی شیمیایی روز یکشنبه در شمال عراق پایکوبی کردند. علی حسن المجید از بستگان صدام حسین و معروف به علی شیمیایی روز یکشنبه توسط دادگاه رسیدگی به اتهامات سران حکومت پیشین عراق در بغداد در مورد اتهاماتی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی گناهکار شناخته و به مرگ محکوم شد. وی متهم است در کشتار گسترده کردها در سال 1988 در حلبچه از گازهای سمی استفاده کرده است. 25 میلیون دلار دارایی‌های آزاد شده کره شمالی از طریق یک بانک روسیه به کره شمالی ارسال شد. دارایی‌های مذکور از دو سال پیش در پی گسترش تحریم‌های ایالات متحده علیه پیونگیانگ بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی در بانک ماکائو بلوکه شده بود. کریستوفر هیل روز پیش اعلام کرد در پی آزاد شدن دارایی‌های کره شمالی در بانک ماکائو، این کشور نیروگاه اصلی هسته‌ای خود را تا 3 هفته دیگر برخواهد چید. در جنوب لبنان در اثر انفجار یک اتومبیل حامل بمب 6 پاسدار صلح کشته شدند. بنابر گزارش‌ها در این انفجار که احتمال می‌رود ناشی از یک اقدام انتحاری باشد، 2 سرباز اسپانیایی و 3 سرباز کولومبیایی متعلق به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل بلافاصله کشته شدند و نفر ششم نیز که یک اسپانیایی بود در پی جراحات سنگین ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. انفجار مذکور در پی آن به وقوع پیوست که روز یکشنبه 10 نفر از جمله 6 شبه نظامی اسلامگرا در جریان درگیری با نیروهای دولتی لبنان در ترابلس کشته شدند. آلن جانسون خبرنگار بی بی سی که نزدیک به 3 ماه پیش در نوار غزه ربوده شد، در یک نوار ویدیویی میگوید در صورتی که برای آزادسازی وی زور به کار گرفته شود کشته خواهد شد. در این نوار ویدیویی که به تازگی بر روی اینترنت انتشار یافته، جانستون میگوید یک کمربند انفجاری به دور بدن وی بسته شده و اگر برای آزادی وی حمله ای صورت گیرد، گروگانگیران آن را منفجر میکنند. گروه موسوم به لشکر اسلام که مسئولیت گروگانگیری را به عهده گرفته، از بریتانیا خواسته است مسلمانان زندانی به خصوص یک روحانی با نام ابو قتاده را آزاد کند. و در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه روز یکشنبه، یک عضو گروه جهاد اسلامی کشته شد. جهاد اسلامی میگوید در این حمله یک خودروی متعلق به این گروه هدف قرار گرفته و یکی از چند سرنشین آن کشته شده است. به گفته جهاد اسلامی، افراد این گروه قصد داشتن حمله ای را با اسم رمز ماموریت مقدس علیه اسرائیل به اجرا گذارند.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ سرانجام حکم اعدام برای فرمانده بمباران شیمیایی نزدیک به 500,000 کرد ساکن حلبچه در کردستان عراق. نمایشگاه بزرگ جنگنده ها و هواپیماهای مسافربری در فرانسه. برنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. سه حکم اعدام، دو حکم زندان و یک تبرئه احکامی بود که روز یک شنبه دادگاه رسیدگی کننده به نسل کشی کردها در عراق آن را صادر کرد و بر این پایه علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی به اعدام با چوبه دار محکوم شد. جزئیات بیشتر را از حسام مهتبی بشنوید.
علی حسن المجید پسر عموی صدام حسین و معروف به علی شیمیایی به اتهام نسل کشی کردها در سال 1988 میلادی، ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام با چوبه دار محکوم شد. این مجازات از سوی دادگاه رسیدگی به نسل کشی کردها و در ارتباط با رسیدگی به پرونده موسوم به انفال تعیین شده است. قاضی علی بیالخلیفه در جریان رسیدگی به اتهام علی شیمیایی به وی گفت: شما به سربازان خود برای کشتن شهروندان کرد و استفاده از گاز شیمیایی در جریان حملات سازمان یافته فرمان دادید. دو متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام کوچ اجباری کردها و حملات شیمیایی که به مرگ 182 هزار کرد و ویرانی 3000 روستا انجامید به اعدام محکوم شدند. سلطان هاشم وزیر دفاع دولت صدام حسین و مجری عملیات انفال و نیز حسین رشید التکریتی فرمانده سابق گارد جمهوری عراق از جمله متهمانی هستند که به اعدام محکوم شدند. همچنین فرهان الجبوری رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش عراق به اتهام قتل، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به 10 سال حبس محکوم شد و صابر الدوری از دیگر رؤسای سابق اطلاعات ارتش عراق به اتهام مشابه به حبس محکوم گردید. اما طاهر العانی فرماندار سابق شهری در شمال موصل به دلیل فراهم نبودن ادله کافی از کلیه اتهام‌های وارده تبرئه شد. قاضی محمد عریبی الخلیفه رئیس دادگاه پیش از آغاز محاکمه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: هزاران نفر کشته، آواره و ناپدید شدند. آنها مردمی بدون اسلحه و فاقد هر وسیله دیگری برای جنگیدن بودند. بر اساس قوانین دادگاه عالی جنایی عراق، در صورت تایید احکام صادره، حکم قضایی متهمان طی 30 روز اجرا می شود.
حسام مهدوی گزارش می داد. نمایشگاه بین المللی آیرونوتیک بورژه در شمال پاریس که از 18 ژوئن گشایش یافته بود، غروب دیروز یک شنبه 24 ژوئن به کار خود پایان داد. در طول این نمایشگاه شمار زیادی از قراردادهای عظیم خرید و فروش هواپیماهای گوناگون به امضا رسید و علاقمندان نمایش‌های هوایی توانستند مانورهای هواپیماهای مختلف را از نزدیک تماشا کنند. گزارشی داریم از میرعلی حسینی، همکار رادیو فردا در پاریس.
چهل و هفتمین نمایشگاه آیرونوتیک بورژه به ویژه برای کمپانی اروپایی ایرباس و هواپیمای غول‌پیکر آن ایرباس A380 با گنجایش 800 مسافر پربار بود و شمار قابل توجهی از این هواپیما به فروش رفت. کمپانی اروپایی ایرباس جمعاً در طول هفته‌ای که گذشت 425 سفارش قطعی خرید و قول خرید 330 هواپیمای دیگر را دریافت کرد که مبلغ آن به 98 میلیارد دلار برابر با 73 میلیارد یورو میرسد. با وجودی که کمپانی اروپایی ایرباس در طول این نمایشگاه دو برابر رقیب آمریکایی خود بوئینگ قرارداد فروش هواپیما امضا کرد، اما مسابقه نهایی بین دو شرکت عظیم هواپیماسازی جهان هنوز به پایان نرسیده است. با وجود موفقیت اخیر ایرباس، طرح اخراج 10,000 تن از کارکنان آن بر جای خود باقی است. لوی گالوا مدیر عامل ایرباس میگوید: با تیم جدید و سازماندهی جدید هنوز نمیتوان گفت که تمام مشکلات کمپانی را پشت سر گذاشته ایم. مسئول یکی از سندیکاهای ایرباس میگوید:
Les actionnaires d'Airbus imposent à Louis Gallois d'appliquer un plan qui est un plan pour assainir financièrement l'entreprise.
این سهامداران ایرباس هستند که به لوی گالوا رئیس کمپانی طرح اخراج کارکنان را تحمیل می‌کنند، طرحی که کمپانی را از نقطه نظر مالی تأمین می‌کند، اما بخش‌هایی از آن به فروش می‌رسد. در حالی که سندیکاهای کارگران از دولت می‌خواهند مداخله کند، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که روز گذشته از نمایشگاه ایروناتیک بورژه دیدن کرد، قول داد به زودی به کارخانه اصلی ساختن این هواپیما در شهر تولوز برود و از نزدیک با مشکلات آشنا شود. نمایشگاه بورژه همچنین محل اجرای نمایش‌های اکروباتیک هواپیماهای شکاری بود که در انواع مختلف خود مانند میگ 29 روسی، رافال فرانسوی و هواپیماهای F-18 آمریکایی ساعاتی را در هوا در برابر چشمان علاقمندان به نمایش هوایی و مانورهای اکروباتیک دست زدند. نمایش‌های هوایی در طول این هفته از 18 تا 24 ژوئن هر روز از ساعت 14 تا 16 اجرا می‌شد. هر خلبانی 6 دقیقه فرصت داشت تا هواپیماهای جنگنده خود را به معرض نمایش و قضاوت عموم بگذارد. هدف دیگر این نمایش‌ها جلب مشتریان هواپیماهای جنگنده شکاری بود که البته شمار قرارداد و میزان مبالغ فروش آنها محرمانه ماند و رقمی به اطلاع خبرنگاران نرسید. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در حالی که صحبت از تهیه پیشنویس قطعنامه سوم تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در محافل سیاسی غرب و در محافل دیپلماتیک در وین و در نیویورک است، گزارش هایی به گوش می رسد از اینکه مواضع اروپا در برابر جمهوری اسلامی ایران نرمتر شده است. در واکنش به این گزارش ها کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه بر وجود یک موضع قاطع در برابر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. آرمان مستوفی و جزئیات بیشتر.
منابع رسمی در وین روز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که آلمان، بریتانیا و فرانسه رایزنی هایی را آغاز کردند تا به چیزی کمتر از تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم از سوی ایران رضایت دهند. بر پایه این گزارش در گفتگوهای دیپلمات‌ها و کارمندان دولتی اروپایی و آمریکایی، آلمان از چنین سازشی پشتیبانی می‌کرد، فرانسه مخالف بود و بریتانیا موضع نگرفت. آنها گفتند که این یک رایزنی مقدماتی بوده و هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. خانم رایس در راه سفر به پاریس برای آشنایی با زمامداران جدید فرانسه و شرکت در یک نشست استراتژیک درباره خشونت‌ها و مشکل آوارگان در دارفور به خبرنگاران گفت که او نمی‌داند این نظرات از کجا آمدند. کاندالیزا رایس افسود در گفتگوهایش با دیپلمات‌های دیگر احساس نکرده است که آنها قصد داشته باشند از شرایطی که متحدان اروپایی و سازمان ملل متحد برای از سرگیری مذاکرات درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی تعیین کردند بازگردند. وی تصریح کرد که ایران باید در مدت مذاکرات فعالیت‌های مناقشه برانگیز اتمی‌اش را معلق یا متوقف کند، نه اینکه در مدت چانه‌زنی برای انصراف از آن این فعالیت‌ها را توسعه دهد. دولت ایران این پیشنهادها را رد کرده و بر سرعت برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم افزوده است. جمهوری اسلامی می‌گوید هدفش از برنامه‌های اتمی تنها تولید انرژی است و از این حق خود چشم‌پوشی نخواهد کرد. کاندالیزا رایس همچنین گفت که در گفتگوهایی که با متحدان آمریکا داشته، آنها را علاقمند به سبکتر کردن شرایط نیافته و هرچند زمزمه های اینجا و آنجا شنیده می شود، در ائتلاف بین المللی علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی شکافی مشاهده نمی کند. خانم رایس با امکان پذیرفتن تعلیق غیر کامل مخالفت کرد و گفت تعلیق یا کامل است یا تعلیق نیست و او نمی داند تعلیق ناقص یا نیمه تعلیق چگونه چیزی می تواند باشد و در هر حال به گفته خانم رایس این یک راه حل عاقلانه به نظر نمی رسد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفتگوهای روز شنبه علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی با خاویر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی را مثبت توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که این گفتگوها ادامه یابد.
آرمان مستوفی گزارش می‌داد. در گزارش مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی دولت نهم که دیروز از سوی شورای اطلاع رسانی دولت انتشار یافت، کارنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد در قیاس با دو رئیس جمهوری پیش از او بسیار مثبت ارزیابی شده است. نگاهی به این گزارش از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
دولت محمود احمدی نژاد کارنامه اقتصادی خود را موفقیت‌آمیز می‌داند و در مقایسه با میراث بر جای مانده از علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به آن میبالد. گزارش مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی دولت نهم که دیروز به مناسبت دومین سالگرد انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری از سوی شورای اطلاع رسانی دولت انتشار یافت، موفقیت‌های اقتصادی دستگاه اجرایی کنونی را برمی‌شمارد. از مهار تورم و بیکاری گرفته تا رشد صادرات غیرنفتی، کاهش واردات، جذب انبوه سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش سهم نفت در بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی و غیره. ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت نهم آنگونه که از سوی سخنگویان آن انجام می‌گیرد، دست کم با دو اشکال اساسی روبروست. مشکل اول این که در این ارزیابی تنها به مقایسه کارنامه رئیس جمهوری کنونی با دو رئیس جمهوری پیشین اکتفا شده، حالان که از وضعیت اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه سخنی به میان نمی آید. مشکل بزرگ دیگری که در گزارش شورای اطلاع رسانی دولت دیده می شود، داده های آماری است که شمار زیادی از آنها با اعتراض و حتی ریشخند منابع کارشناسی و دانشگاهی ایران، از جمله در اردوی اصولگراترین هواداران رئیس جمهوری اسلامی روبرو می شود و مورد تایید سازمان های بین المللی هم نیست. آشفتگی آماری در ایران البته سابقه دیرینه دارد، ولی طی 3 دهه گذشته هرگز چنین حاد و گسترده نبوده است. چند نمونه از همین آشفتگی: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حدود نصف ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این شاخص بنیادی اقتصادی است. همزمان با اعلام رشد خیره کننده صادرات غیرنفتی از سوی شورای اطلاع رسانی دولت، گمرک جمهوری اسلامی از کاهش 17% همان صادرات در 2 ماهه نخست سال جاری خورشیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن میگوید. و نمونه آخران که از 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی که به ادعای سخنگویان دولت نهم طی 2 سال گذشته وارد ایران شده، در آمار منابع معتبر بین‌المللی نشانی دیده نمی‌شود.
فریدون خوابن، ساعت 7:17:30 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان به نقل از مدیر کل بازرسی هرمزگان خبر داده که پرونده 4 مدیر متخلف دولتی به دستگاه قضایی ارسال شده است. رئیس بازرسی استان هرمزگان در خصوص پرونده یکی از این مدیران دولتی بدون نام بردن از وی گفته این مدیر دولتی دارای پرونده 9 میلیارد تومانی است و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را نادیده گرفته. به عنوان مدیر عامل یک شرکت در اجرای پروژه‌های مربوط به مناقصه دستگاه تحت مدیریت خود مشارکت کرده است. روزنامه هم‌میهن خبر داده که رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع از سمت خود استعفا کرده است. به نوشته این روزنامه، استعفای خداکرم جلالی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از مدیران ارشد این سازمان و نیز رئیس جامعه جنگلبانی ایران دلیل این استعفا را فشارهای وارد شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند. هم‌میهن به نقل از کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران نوشته رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع استعفا نداد، بلکه استعفا شد، چون در 1 ماه اخیر فشارهای زیادی را از سوی وزارتخانه متحمل شد که علت عمده آن پافشاری وی در جلوگیری از تخریب جنگل‌های گیلان بود. دستور مستقیم وزیر جهاد کشاورزی برای تخریب 120 هکتار از جنگل‌های گیلان قبل از این نیز بر کناری 3 مقام محلی مخالف این دستور را در پی داشته است. روزنامه همشهری از افزایش محسوس قیمت گوشت، روغن و حبوبات خبر داده است. به نوشته این روزنامه، گزارش بانک مرکزی و بررسی‌های میدانی بیانگر افزایش محسوس قیمت برخی از اقلام مصرفی به ویژه لبنیات، روغن نباتی و حبوبات در بازار در طول 2 هفته گذشته است. همشهری در این حال نوشته در شرایطی که سازمان حمایت و سایر دستگاه‌های نظارتی زیربط بر اعمال قیمت‌های جاری و برخورد با متخلفین خبر می‌دهند، در هفته گذشته قیمت برخی فراورده‌های لبنی افزایش 20 تا 30% را شاهد بوده است. روزنامه همبستگی از آغاز پرونده سازی علیه منتقدان دولت خبر داده است. این روزنامه به نقل از احمد خرم از وزرای دولت سابق نوشته پرونده سازی گسترده علیه منتقدان دولت برای جلوگیری از حضور آنها در انتخابات مجلس هشتم آغاز شده است. وزیر سابق راه و ترابری گفته مطمئن باشید که انتخابات مجلس هشتم سخت تر گرفته خواهد شد و از الان بعضی ها سازماندهی شدند برای اینکه گفتار و عمل کرده افرادی را که احیاناً کاندیدا هستند گردآوری کنند. همبستگی از قول احمد خرم نوشته اگر کسی که احتمال کاندیداتوریش می رود با دوستانش بحث بکند، در خانواده بحث کند و اینها بشنوند، یک گزارش می نویسند که در ساعت فلان، در روز فلان، در حضور فلانی چی گفت و اینها می شود پرونده برای افراد. روزنامه اعتماد از نامه 200 هنرمند به رئیس قوه قضاییه درباره یک زن محکوم به اعدام خبر داده است. به نوشته این روزنامه در حالی که کبرا رحمانپور زن جوانی که متهم به قتل مادر شوهرش است روزهای سختی را در زندان سپری می کند و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم مقتول تا کنون به نتیجه نرسیده است، 200 هنرمند ایرانی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی کبرا شدند. به نوشته اعتماد، عزت الله انتظامی، کمال تبریزی، رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، رضا کیانیان، منیژه حکمت، مهناز افشار، مریلا زارعی، رضا میرکریمی، محمد بزرگنیا و رویا تیموریان برخی از هنرمندان امضا کننده این نامه هستند. روزنامه سرمایه رشد 4000% قاچاق گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4% به 60% در سال گذشته نه تنها تحقق اهداف پیش بینی شده مبنی بر تأمین بخشی از نیاز کشور به این محصول از طریق تولیدات داخل را تأمین نکرد، بلکه باعث افزایش سهم قاچاق از واردات گوشی از 5.7% در سال 84 به 85% در سال 85 شد. سرمایه نوشته به این ترتیب رشد 4000% میزان قاچاق گوشی تلفن همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به وقوع پیوسته است.
مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. در جشنواره امسال فیلم لس آنجلس که از روز گذشته آغاز شد و 10 روز ادامه دارد، فیلم ایرانی زمستان برگرفته از قصه‌ای نوشته محمود دولت‌آبادی و با تأثیر از شعر معروف زمستان مهدی اخوان ثالث میم امید به نمایش گذاشته شد. فیروزه خطیبی و جزئیات بیشتر.
فیلم نیورئالیستی زمستان ساخته نویسنده و کارگردان ایرانی رفیع پیتس بر اساس داستان کوتاهی از محمود دولت‌آبادی ساخته شده و ماجرای ورود یک مکانیک جوان به شهرک کوچک و بی‌برکتی در جنوب تهران و داستان دلباختگی او به زن جوانی است که همسرش به امید یافتن یک زندگی بهتر در خارج از ایران او و دختر خردسالشان را ترک کرده است. فیلم که سرشار از صحنه‌های متروک و محزون زمستانی سخت در محیطی ناهموار است، زندگی مردمی زحمتکش اما بی هدف با سرنوشتی مختوم و بی ثمر را در لابلای اشعار اندوهبار مهدی اخوان ثالث، موسیقی حسین علیزاده و صدای محمد رضا شجریان به نمایش می‌گذارد.
سلامت را میخواهد پاسخ کن سرهای زندان اون برای من از کار آنگه زیاده من مشکل نمیخورم اونجا مسئولیت زندگی به عهده من تصمیم شد من میگیرم من میگیرم هیچ مشکلی هم سرام نیست آخر انشاءالله برمیگردم
ایستد در پیش چشمان
مکانیک جوان مرحب با بازی هنرپیشه آماتور علی نیکسولت شخصیتی سرکش، پر انرژی اما بیقرار که می‌کوشد با وجود فضای جامد و یخزده شهرک به شیوهی که خود میپسندد زندگی کند و دوست بدارد. هرچند رابطه و عشق او و خاتون آتش سوزانی است در قلب زمستان سرد و بیپایانی که در آن زندگی میکنند، اما این عشق و اشتیاق در مقابل فقر بی‌ترحمی که همه جا و همه چیز را در خود فرو برده نهایتاً رنگ می‌بازد و مانند دو خط موازی قطاری که از میان شهر و از کنار خانه آنها می‌گذرد، آینده این رابطه عاشقانه نیز در هیچ نقطه‌ای به هم نمی‌رسد. فیلم زمستان که به جز میترا حجاریان در نقش زن اول فیلم تماماً با استفاده از بازیگران غیر حرفه‌ای ساخته شده است، مملو از صحنه‌های تیره زمستانی، خیابان‌های خالی، بازاری با حجره‌های بسته و مردمی خاموش و غمگین است که در مسیر دشوار گذران یک زندگی ساده در شرایط ناهنجار و پرمقابله زندگی در جامعه به بن‌بست رسیده اقتصادی ایران امروز قرار گرفتند. با این حال آقای رفیع پیتس در یک گفتگوی کوتاه با رادیو فردا معتقد است داستان فیلم در نقاط مختلف جهان امروز عمومیت دارد و هرچند یکی از منتقدین سینمایی شهر لس‌آنجلس فیلم زمستان را یکی از جسورترین آثار سینمای ایران خوانده است، فیلمساز آن را هماجی ساده به شعر زمستان مهدی اخوان سالس می‌خواند.
پیام یه فیلمیه که از فرهنگ ایران میاد. پیامی هم که میده اینه که فرهنگمون خیلی قویه.
خب با این فرهنگ قوی ما این موضوع فیلمو به کجا میتونیم ببریم؟ این دزولیشنی که تو این فیلم دیده میشه از کجای فرهنگ ما میاد؟
اون دزولیشن فقط به مملکت ما ربط نداره، ولی من میخواستم یه تعظیمی بکنم به آقای دولت آبادی، آقای اخوان سالس.
چرا این شعر رو انتخاب کردی؟
والا چون شعری که من بی نهایت دوست دارم، صدای آقای شجریان هم که سر جاشه. چون دیوان ایستد در پیش چشما، نفس این است پس دیگر چه دار چشم، پس دیگر چه دار چشم، دوریان از
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. اما خبرهای ورزشی با فریبرز غریب. دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال بی ایران یا تیم دوم این کشور با پیروزی بر تیم ملی عراق به مقام قهرمانی چهارمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا رسید. در این بازی پرهیجان و جذاب که یک شنبه شب در ورزشگاه ملک حسین در شهر عمان پایتخت اردن برگزار شد، تیم ایران با نتیجه 2-1 تیم ملی عراق را شکست داد. حسین بادامکی در دقیقه 12 و هاشم بیگزاده در دقیقه 21 تور دروازی تیم عراق را به لغو کردند تا تیم بی ایران به سومین قهرمانی خود در بازی‌های غرب آسیا دست یابد. تکل تیم عراق را هم صالح صدیر در دقیقه 86 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در این مسابقه ایمان مبعلی بازیکن خط میانی ایران در دقیقه 61 به دلیل گرفتن کارت قرمز توسط داور از زمین بازی اخراج شد. در این دیدار همچنین حسن رودباریان دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بی ایران چند بار با درخشش خود مانع از باز شدن دروازه این تیم شد. و اما تیم ملی اصلی فوتبال ایران یا تیم الف که مشغول آماده سازی برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا است، روز یک شنبه برای اولین بار با حضور تمام ملی پوشان تمرین کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در این مورد افزود، تمرینات روز یک شنبه برای اولین بار با حضور 23 بازیکن، یعنی تمامی بازیکنانی که در کشور به سر می‌برند و بدون بازیکن مصدوم برگزار شد. وی اضافه کرد تمرینات بدنسازی از روز دوشنبه پایان خواهد یافت و ملی پوشان تمرینات تاکتیکی را پی خواهند گرفت. تیم ملی ایران در راه آمادگی بازی‌های جام ملت‌های آسیا دو دیدار تدارکاتی در برنامه دارد.
خب با این خبرهای ورزشی فریبرز غریب به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا رسیده ایم. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها باز به بخش خبر رادیو فردا باز کنید. روز و روزگار خوش. ارتباط